من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل چهارم فی الشم. یکی از حواس ظاهره شام است. اثبات وجود شام سهل است برای اینکه محسوس است. یه بحث طبیعی در شام مطرح است که کیفیت استشمام چگونه است؟ آیا قوه شامه همون شیء مشموم را از دور بو می کند؟ مثل اینکه باصره شیء را از دور می بیند، این چنین است؟ کما ذهب الیه بعض. یا استشمام عبارت از آن است که اجزایی از اون شیء مشموم جدا می شود و در هوا با اجزا و ذرات ریز هوا ممزوج می شود و به شامه می رسند و شامه این اجزای ریز مشموم را که با اجزای هوایی مخلوط است درک می کند، کما ذهب الیه بعضهم. یا اون مشموم اجزای ریزی از او جدا نمی شود، بلکه هوای مجاور را به کیفیت خودش متکیف می کند. اون هوایی که کیفیت مشموم را گرفت، رائحه مشموم را گرفت، اون هوا به شامه می رسد، به شامه اون هوای متکیف را درک می کند، کما ذهب الیه آخرون. در این وجوه ثلاثه وجه اول رو ابطال میکنن، وجه دوم و سوم رو میفرماین محتمل است. دلیلی برای کل واحد از این دو وجه ذکر میکنن که اونها مسائل غیر مهم است و اونها رو زود رد میشیم. اون چه که مرحوم صدر المتعلهین روی او اصرار دارد آن است که همونطوری که برای انسان حواس ظاهره پنجگانه است و دلیلی هم بر حصر حواس در پنجتا نیست، ممکن است حسی بیشتری هم باشد، همونطور برای نفس حواس پنجگانه درونی هست غیر از حواس باطنه، غیر از مسئله حس مشترک و تخیل و توهم و حفظ و مانند آن که معانی جزئی یا صور جزئی رو ادراک میکنن، برای انسان در درون او حواس پنجگانه ایست که با اون حواس چیزهایی را میشنود، چیزهایی را میبیند، چیزهایی را میبوید، چیزهایی را میچشد و مانند آن. طرح مسئله حواس قسمت مهمش برای همون اون نکات معنوی است که انسان در درون او هم سامعه هست، هم باصره هست، هم شامه هست، هم ذائقه هست، هم لامسه. و این چنین نیست که اون سامعه که در درون انسان است نبیند یا باصره که در درون انسان است نشنود، نه، اون یه قوه ایست که هم میشنود و هم میبیند و ماننده اون. در پایان بحث از افاضل متأخرین که ظاهرا شیخ اشراق باشد نقل میکند که این بزرگوار میگوید من در اتصالات روحی که داشتم، حالا یا در خواب یا در حالت خوابی، یا در رؤیا یا در حالت منامیه، حالت منامی حالی است که انسان بیدار هست ولی حواس مزاحم او نیستند. سر این که انسان در عالم رؤیا خوابهایی میبیند برای اینکه مانع بیرونی مزاحم او نیست. همه این پنج راه که هر کدام یه مانعی است بسته است، اموری از خارج که بیگانه هستند به نفس راه پیدا نمی کنند در حالت رؤیا. بنابراین نفس آزاد است. چون آزاد است می تواند به عالم خود سری بزند. اگر اون حالت که در رؤیاست در بیداری هم دست بدهد، که او را حالت منامیه می گویند، نه اینکه خواب باشه انسان، انسان خوابیده نیست، بیدار است، یقظان است، و اما حالش حال منام است. در اون حال هم چیزهایی را می بیند و چیزهایی را هم می شنود. به اون چه که در جریان حضرت سید شهدا سلام الله علیه نقل کردن، مرحوم سیدنا استاد رضوان الله علیه می فرمود این همون حالت منامیه بود. حضرت در عصر تاسوعا یا روز عاشورا در جلو خیمه اون حال بود، استاده بود، همون رسول الله را دیدم، نه یعنی خوابیدم و در خواب دیدم. یا در بین راه که استرجاع فرمود و علی ابن حسین علیه السلام سوال کرد که چرا استرجاع میکنید، فرمود الان رسول الله را دیدم، نه یعنی خوابیدم و حضرت را دیدم، یعنی در اون حالت که حالت منامیه است بیدار بودم دیدم. در ذیل ایشون از افاضل متأخرین که ظاهرا شیخ اشراق است نقل میکند به این که ما روائحی را که اطیبی از مسک و عنبر است در اون حالت یا در حالت منام یا در عالم رویا از اجرام سماوی و موجودات عالیه استشمام کرده ایم. این مطلب در بسیار از نوشته های شیخ اشراق هست، تو حکمت الاشراق هست، تو متارهات هست، تو اون رساله های شیخ اشراق هست. این عبارت ممکن نباشد، ولی بسیاری از موارد متارهات و اینها این مطلب رو دارن. به تأیید هم ضمناً برای این ذکر می شود، بقیه دیگه مطالب مهمی نیست. فصلون فشم وهو الطف من الذوق كما ان الذوق الطف من اللمس. درجات پنجگانه حواس ظاهره را که شمردن اونجا بیان کردن که لامسه از همه مادی تر است، بعد به سامعه و باصره میرسن، در سمع و بصر اختلاف است. و هذه الثلاثه یعنی لامسه و ذائقه و شامه اکسف المشاعره و اغلظها و مدرکات و هذه القوه هی الروائح هست. یعنی مدرکات قوه شامه روائح هست، به شامه رائحه ها را درک میکند، به ملاقات الهوایی که اون هوا متکیف به این روائح هست، به ملاقات الهواء المتكيف بها للخيشوم. خيشوم اصل الانف و اقصى الانف است. فشم ایزن يحصل بالمماسه، همونطوری که ذوق و لمس با تماس حاصل می شدن. بنابراین فهذه القوة ایزن که شام است شبیهتون باللامسه، فکعن شام زربون من اللمس و نسبت شام فی لطافت الى زوغ که نسبت زوغ است فی لطافت الى اللمس. همونطوری که زائقه التف از لامس بود، شام التف از زائقه است و نسبت شام فی لطافت الى زوغ که نسبت ذوق فی لطافت الى اللمس. قسمت مهم مسائل طبیعی که در اینجا مطرح است بر روال همون تنظیم مباحث مشرقیه است، و مباحث مشرقیه گوشه ای از بیانات مبسوط علم و نفس شفاست بدون اینکه نظر نهایی داشته باشد، اما در بیانات صدر متعلقین نظرات نهایی و عمیق هست. اون چی که در فلسفه اشراق از این قوا مطرح شد هم در حکمت عالیه آمده. نوع این حرف هایی که جنبه طبیعی دارد در مباحث مشرقیه تنظیم شده است و ریشش در علم و نفس شفایی بوده است. و من مباحث شم ان الهوا المتوسط. این دو وجه در شرح تجدید در سایر کتاب‌های کلامی هم آمده. ان الهوا المتوسط هل یتکیف به کیفیت ذرائه و تعدی اون هوا متوسط بها، یعنی اون کیفیت را، الی الخیشوم، خود رائحه ای رو میپذیرد و اون رائحه پذیرفته را به بینی و انف میرسانه، یا نه او یختلطو به اجزاء لطیفت من ذرائحه، ذرات ریز اون مشموم با هوا مخلوط میشود، فیتصلو تلکل اجزاء الی آلت شم، اونگاه فیدرکو شم به رائحه اجزا، بدون اینکه هوا رائحه داشته باشد، هوا با ذرات ریز اون مشموم مخلوط می شود و هوا که جریان دارد این اجزای ریز را به شامه می رساند و شامه اون اجزای ریز مشموم را درک می کند، نه اینکه هوا بو برداشته باشد، به کیفیتی تا برداشته باشد. من غیر ان یکون رائحتون لل هوا و الا کل من الطریقین ذاهب، نظیر اون که در ذوق گفته شد. قول سوم هم هست که ضعیف است، او رو در خلال بحث اشاره میکنن که شامه مشموم را از دور ادراک میکند، همونطوری که باصره مبصر را از دور میبینه. و احتج الذاهب الى الثانی، که ذرات ریز مخلوط میشوند، به انه لو لم یکن کذالک، اگر ذرات ریز مخلوط نمی بود، لما کانت الحرارتو مهیجتن للروایحه، به سبب دلک و تبخیر، این که ما یه چیزی رو بخار میکنیم یا اون شیئی که مشموم است او رو به هم میمالیم، وقتی که مالیدیم یا تبخیر کردیم بوش بیشتر میشود، معلوم می شود که اجزایی از او مخلوط هوا خواهد شد، وگرنه اگر اجزایی از او مخلوط هوا نشود، خود او هوای مجاور را متکیف بکند، چه ما دلک بکنیم به هم بمالیم یا به هم نمالیم، یا دود بکنیم یا دود نکنیم، باید یکسان باشد. لما کانت الحرارتو مهیجتن للروائه، به سبب دلک و تبخیر، و لما کان البردو یخفی اون روایح را، یا یحقنو اون روایح را، اونطوری که در مباحث است یحقنوست، یعنی ماء محقون یعنی بسته و راکد. و معلومون به ان تبخیره یذکر روایح، این تبخیر به دود کردن او رو شکوفا میکند، معلوم می شود در استشمام اجزای ریز مطرح هم. و ایزن ترت تفاحته تزبلو فی من کثرت شم، یک سیب را شما می بینید وقتی زیاد بو کردن زبون پیدا می کند، پژمرده می شود، معلوم می شود چیزی از او کم شده. فدل ذالکه علی تحلل اجزای ذرائه، این وجه قول دوم. و تجل آخرون قائلین به تکیف هوا، به انه لوکانت روائح التی تملع المحافل، اگر بویی که محفلها را پر می کند، این انما یکونو به سبب تحلل شیئین، اگر اجزای اون شی چون تحلیل می رود محفل را معطر می کند، باید وجب ان یکون الشیء ذرائحه ینقص وزنه و یسخر حجمه، اگر چیزی رو ما یه گذاشتیم این باید فورا کوچیک بشه یا حجمش کم بشه، در حالی که همون وزن رو داره و همون حجم رو داره، معذالک محفل رو معطل کرده. معلوم می شود که این بویی که دارد هواء مجاور در اثر برخورد با این جرم کیفیتی میپذیرد که اون کیفیت را شامه استشمام می کنه. و باز نشانه این که در مسئله استشمام تکیف هوا مطرح است نه تحلیل اجزا، اینه که وحتج و ایزن به انا نبخر الکافوره تبخیرن یعتی علا جوهرهی کله، ما همه این کافور را دود میکنیم طوری تبخیر میکنیم که فراگیر باشد، که همه جوهره این کافور تبخیر شده باشد. ما اگر یک کافور رو تبخیر کردیم که همه جوهرش بخار شده، میبینیم فیکون و معهو رائحتون که تنتل شرون تشارن الهدن. ما اگر این کافور رو دود کردیم میبینیم تا یه شعای مخصوصی رو معطر میکند. اگر یه سالن بزرگی داشته باشیم یک مقدار کافور رو دود کنیم که همش دود بشود یعتی علا جوهرهی کله، میبینیم یه سالن محدودی رو معطر میکند. در حالی که همون کافور را بدون دود کردن اگر منتقل کنیم، میبینیم همون سالن یا بیش از اندازه رو معطر میکند. معلوم میشود که هوای متکیف است که شام را تغذیه میکند نه اجزا، برای اینکه اگه ما دود نکردیم به این شی مونده اجزایی از اون منحل نشده. در حالی که ویوم کنو ان تنتشر تلک رائحتو فی اضعاف تلک المواضع بنقل بنقله والوضع فی جزء من ذلک المکان بل فی اضعافه. ما اگر همون کافور را در سراسر این سالون بگردانیم، همه این سالون رو معطر کردیم بدون اینکه اجزای این کافور دود شده باشد و بخار شده باشد. معلوم می شود که در استشمام اجزای ریز مطرح نیست، همون شیء مشموم است که هوا را متکیف می کند. در حالی که به یمکنو ان تنتشر همون مقدار رائحه در اضعاف اون مواضع، اون که یک سالن رو معطر کرد، این چند سالن رو ممکنه معطر کند. به نقله والوضع ما این رو از این اتاق به اتاق دیگر منتقل کنیم، یه مدت هم اونجا بگذاریم. فی جزء این من ذلک المکان بل فی از آف اون مکان. فیکون مجموع الابخرت التی تتحلل منه فی جمیع تلک البغا التي تزید على البغعة المذکوره از آفن مضاعفتن للذی یکون حاصلن به تبخیر او مناسبن له. ما اگر این کافور را دود بکنیم، یک سالن مخصوص رو، یک مکان خاص رو معطر کردیم، و اگر دود نکنیم او را بگردانیم و منتقل کنیم فی مکانن، یا معادل همون مکان رو معطر کردیم یا بیش از او رو معطر کردیم، در حالی که چیزی از او کم نشده و اجزای او از بین نرفته. فیکونو مجموع الابخری که تتحللو از این کافور در تمام این مکانها، که این مکانها یا تزید و علل بغعت المذکور بر همون سارون اولی از آفن مضاعفن للذی یکون حاصلن به تبخیر، این مکانها چند برابر اون مکانی است که به وسیله دود کردن کافور معطر شده، یا نه لا تزیدو بلکه مناسب با اوست، هم نسبتن هر دو یک صدهن، هر دو یک حجم و فضا را دارن. معلوم می شود فیجبو ان یکون النقصان الوارد علیه فی ذلک قریبا من ذلک النقصان او مناسبا له. اگر مسئله استشمام تحلیل اجزاست، باید وقتی ما این کافور رو در این مکانها می گردوندیم همه اجزا کافور رفته باشد، یا لااقل مقدار زیادی از اجزای کافور که مناسب با اون اولی باشد از بین رفته باشد. فیجب ان یکون النقصان الوارد علیه فی ذلک، یا قریبا من ذالک نقصان دود کردن و تبخیر کردن یا مناسبا له، در حالی که هیچ کدام از این دو نیست. لکن لیس الامر کذلک فثبت ان للاستحاله مدخلا فی هذا الباب. استحاله همون تحول کیفیه، معلوم می شود در استشمام استحاله نقش دارد نه تحلیل اجزا، یعنی هوای مجاور مستحیل می شود. تتحول کیفیتو والحق ان کل المذهبین صحیح محتمل. و چون مسئله فلسفی نیست به اهلش ارجاع می شود، یا هر کدام کمک کارن. قول سوم در مسئله که مقبول نیست این است: و من الناس من زعم ان ادراک الشم یتعلق بالمشموم من حیث هو، همون جا که هست، همون طوری که ابصار یتعلق بالمبصر حیث هو، همون جا که هست ما میبینیم، شم هم یتعلق بالمشموم من حیث هو، پیکی در کار نیست، نه تحلیل اجزاست نه تکیف هوا. و هازا ابعد الوجوه که قول سوم. مسئله دیگری که در شفا هست در مباحث آمده اینه که و من مباحثهی، چون اینها شامه برای انسان است به ما انه حیوانم، این شامه ظاهری، اما اون شامه درونی برای انسان است به ما انه ملکون، به ما انه ملکون. و من مباحثهی ان الانسان یکاد و ان یکون ابلغ الحیوانات فی ادراک لطائف روائح القریبه. این بوهای نزدیک، اون ظریف ها و لطیف ها را ممکن انسان بهتر از حیوانات دیگر درک می کند. ممکن است شامه انسان نسبت به شامه حیوانات دیگر ضعیف باشد، از دور نتواند درک کند، اما اون ظریف کاری ها و انواع و اقسام، اون ظرافتی را که شامه انسان درک می کند، حیوانات شاید از این ظرافت بهره نداشته باشند. البته در حد یکادوست، قابل برهان نیست. یکادو ان یکون ابلغ الحیوانات، در چی ابلغ باشد؟ در ادراک لطائف روائح غریبه. الا ان الانسان از افوها فی ادراک البعیدت منها، اون روائح دور را ادراک نمی کند، در یه حد معینی شامه انسان اثر میگذارد. همین بحث را که مرحوم آخوند نوعاً اونچه را که در اسفار دارن در حاشیهشون بر شرح حکمت اشراق هم همون مسائل رو نوعاً دارن. گاهی لفظ ها این هم است، گاهی محتوا این همه. در شرح حکمت اشراق در صفحه 453 شارع حکمت اشراق این حرف را در مسئله شامه نقل می کند. حکمت اشراقی که به طبع قدیم با حاشیه مرحوم آخون چاپ شده. قطب شارع حکمت اشراق در صفحه 453 اونجا می گوید که ارسطو این چنین گفته است، حکایت کرد که ان رخمه، رخمه این کرگس ها و اینا رو میگن، قد انتقلت من معتی فرسخ به رائحت جیفن حصلت من حرب وقت بین اليونانیین. جنگی که بین یونانی ها رخ داد، جیفه هایی که در میدان جنگ مونده است باعث انتقال کرگس شده از دویت فرسخی، چون برای اونها روشن بود که تا فاصله 200 فرسخ در اون محدوده کرگسی دیده نشده بود. بعد از جریان جنگ کرگس اینجا پیدا شده. میگوین نشانه آنه که از 200 فرسخی شامه اینها بویایی داره. لذا میگوین حیوانات از دور خوب ادراک میکنن، ولی انسان از دور چیزی را بو نمیکنن. الا ان الهی انسان از افها فی ادراک البعیدت منهم. و به فی ادراک تفاصیل هل متنوعه، انسان بوهای اشیا رو تشخیص بدهد که این بوی چیه، اون بوی چیه، از نظر حیوانات یا از نظر انسان و امثال ذلک این قدرت رو ندارد. فإن رسوم الروائح فی نفس الانسان غیر متحصلت تحصلا تفصیلیا، انسان همونطوری که در ذائقه کار کرده است، مذوقات رو خوب میشناسد و انواع و اقسام مزه‌ها را بررسی کرده تا به 9 قسم رسونده، برای هر کدام نامی گذاشته و خاصیتی ذکر کرده، برای روائح این کار نکرده. چند تا بو هست معلوم نیست، فقط میگوید بوی بد بوی خوب، یا میگوید بوی فلان میوه، اما بوی سیب چیه، بوی گلابی چیه، برای انسان مشخص نیست. نمیتواند خوب ترسیم کند که این کدام بو رو میگن بوی سیب، به کدام بو رو میگن بوی گلابی. فقط یا به محل اضافه میکند، میگوید بوی سیب بوی فلان میوه است، یا به طبع نسبت میداد بگد بوی بد بوی خوب. این نشانه جهل انسان است در این مسائل ظریف. فإن رسوم الروائح فی نفس الانسان غیر متحصلت تحصلا تفصیلیا، کما اینکه در متعومات و ملموسات بر انسان روشن است، در مشمومات روشن نیست. رو روشن نبودن مشمومات است که ولذالک لا یکون للروائح عند الانسان اسماء الا من جهتین، که هیچ کدام از اینها معرف کافی برای مشموم نخواهد بود. احداهما من جهت الموافقت والمخالفه فیقال هذه رائحة طیبه و تلک رائحتون کریهه، والاخرا من جهت انتصابها الى المتعوم او الى الموضوع مطلقا فیقال رائحت و حلاوه، میگن بوی شیرنی میده یا بوی ترشی میده، که اضافه مشموم است رائحه است به متعوم، یا نه اضافه رائحه به موضوع است، میگن او رائحت و وردن او مسک، این بوی گل میده یا بوی مشک میده، بدون اینکه مشخص کنن که بوی مشک چیه بوی گل چیه، فرق این گل یاس با اون گل دیگر در بو چیه، اجمالا میفهمه فرق دارن اما نمیتواند بیان کنه.
شیرین
بله
شیرین، یعنی مخصوم اگر مزه شیرین باشه، مزه شیرین بود،
نه چون شیعی که شیرین است هم دارای حلاوت است هم دارای رائحه، این رائحه را گاهی به اون وصف مجاور میدن گاهی به محل میدن، و الا حلاوت جزء متعومات است. حل بست با.
این قوای حیوانات اگر از شؤون نفسند قوای
رو قبلا بیان کردن که حیوان در حیوانیتش از انسان در حیوانیتش قوی تر است، چون یک صورت کامل تر است، لذا محل را گرفته و جا نگذاشت برای صورت بعدی. حیوان در حیوانیتش از انسان در حیوانیتش کامل تر است، مگر اینکه انسان انسانیتش را در خدمت حیوانیتش ترخیص کند که می شود بلهم ازل و سبیلا. ولی قبلا در اونجا که فرق بین لا بشرط و بشرط شی و بشرط را گفته شد، اونجا بیان فرموده. این حرف هم در مباحث امام رازی صفحه 282 هست، هم در حکمت الاشراق صفحه 453، این وقیله و هر دو جاست. یشبه ان یکون حال و ادراک الانسان للروائح که حال ادراک الحیوانات سلبت العین للمبصرات، اون حیواناتی که چشمشون سنگین است و خوب باز و شفاف نیست، چطور اشیا را کمرنگ و تیره و تاریک میبینن، روشن نمیبینن، انسان در بویایی هم این چنین است، مشمومات را خیلی روشن و باز نمیفهمند. یشبه ان یکون حال و ادراک الانسان در روائه که حال ادراک الحیوانات سلبت العین للمبصرات فإن ادراک الحیوانات للمبصرات یکاد ان یکون کتخیل غیر المحقق همونطور که انسان یه مطلبی را هنوز تعقل نکرده در مرحله خیال غیر محققانه میفهمد اونها که ضعیف الباصرن اشیا را تاریک و کمرنگ میبینن انسان در بویایی هم این چنین است خوب درک نمیکنند لذا میفهمد که چیه اجمالا میفهمد که وارد این باغ که شده این 10 تا گل 10 تا بو دارن اما فرقشون چیه میزشون چیه در چی با هم شریکن از در چی از یکدیگر اختلاف دارن اینها خوب برش روشن و اما ادراک و کثیر من هذه الحیوانات در روائه فقوی جدن به حیث که لا یحتاج الى تنشیق تنشو انسان باید هی بو کنه تا به زحمت بفهمه و اما او همونطوری که می گذرد بوی فلون شی به مشامش میرسه اینها بحث های طبیعی بود که تقریبا مقدمه اون بحث هایی که مرحوم آخون به دنبال اون بحث ها می گرده و من مباحث شم این است انسان همونطوری که حواس ظاهر دارد همین حواس در درون او هم هست از جنس همین حواس منتها لطیف‌تر یعنی یه باصری در درون خود انسان هست یک سامعی در درون خود انسان هست یک شامعی هست در مسئله خواب که به خوبی روشن است انسان چیزی را میبوید یا چیزی را میبیند با اینکه چشمش بسته است معلوم میشود انسان گذشته از یه چشم ظاهری یه چشم باطنی هم دارد خواب که دروغ نیست ممکنه کسی خواب دروغ ببیند اما خواب که باطل نیست ممکنه خواب باطل ببیند ممکنه کسی حرف خلاف بزند دروغ بزند اما حرف زدن که باطل نیست دروغ نیست برای خلاف حرف زد برو دروغ گفت اما حرف زد انسان در اینکه خواب میبیند برو از قاس احلام این که حرف در اون نیست بالاخره چیزی میبیند و در این هم شکی نیست معلوم میشود انسان با اینکه چشمش بسته است میبیند با اینکه گوشش بسته است میشنود با اینکه شامش بسته است میبوید و ماننده اگر همونطوری که یه حواس ظاهری در انسان هست آدم اگر او رو کنترل نکند هرچه شد خواهد گفت یا هرچه شد خواهد شنید و ماننده آن و اگر کنترل کرد حساب میشود در همون بیان معروف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته در ذیل اون حدیث شریف از ظاهرم فبود الیس فی علا افواهکم اوکیه این حیوانات رو صاحبانشون برای اینکه این بار رو به خوبی برن بالاخره یه پوزبندی میزنن چیزی دهنه میبندن این روش میگن اوکیه وکا فدام که این هر چی رو بو نکنه هر جا هم معطل نشه هر چیز هم دید او رو سرگرم نکنه حضرت فرمود یه چیزی دهنتون ببندید که بالاخره نه هر چیزی در دهنتون فرو بره به نام قضا نه هر چیم از دهنتون بیرون بیاد به نام حرف بالاخره چه دهنتون نمیبندید اینایی که مواظب اعضا و جوارحشونن که این حواس ظاهری هرز نباشه اون حواس درونی شکوفا میشه اینی که در باب استغفار این روایت در جوامع روایی ما آمده که فرمود استغفر الله استغفار کنید از استغفار تعبیر کردن فرمود تعطروا بالاستغفار خودتون رو با استغفار معطر کنید لا تفزحکم رائحت الذنوب تا بوی بد گناه رسواتون نکنه معلوم میشود گناه یه بویی داره اونها که شامه درونیشون بازه میش استشمام میکنن به ما گفتن که خودتون رو با استغفار معطر کنید که این بو رسواتون نکنه تعطروا بالاستغفار لا تفزحکم کم روائه و زنوب. این در باب استغفار هست. اون روایتی هم که بارها عرض شد که مرحوم کلینی نقل کرد که از امام سلام الله علیه سؤال کردن که فرشتگان که کرام کاتبینن اعمال را می نویسن، اعمالی که انسان انجام داد می نویسن، خاطرات، نیت ها و اراده هایی که در درون انسان است، انسان هنوز اظهار نکرده، هنوز کاری نکرده، اونا را از کجا می فهمن تا بنویسن؟ حضرت فرمود آیا بوی روزه و بوی کنیف یکیست یا فرق میکنه؟ شما مگر نان است که اگر بوی خوب به شام شما رسید میفهمید اینجا روزتون من الریاض، یه بوستانی است، و اگر بوی بد به شامتون رسید میفهمید اینجا کنیفیست، یه چاهی است. همونطور که شما از بوی خوب پی میبرید اینجا روزه است و باغ است، و از بوی بد پی میبرید که اینجا کنیف است تو چاه، اونا از بوی بد و خوب میفهمن که درون این شخص روزه است یا درون این شخص چاهه. پس انسان خود به همراه خود یا روزت من ریاض الجنه رو دارد یا حفرت من حفر نیران یا کنیفی از کنیفهای دنیا رو و طبیعی را در که روحش طبیعت دنیاست در نهاد خود دارد. و این لطیفه را که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه در المیزان دارن ریشش همین روایات خواهد بود. فرمود رشوه‌ای که انسان به قاضی میدهد میخواد از درون چاه دل قاضی یک دلو لجن بکشد بیاورد بیرون. فرمود که شما لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یه مقدارش هم به تدلو به ها الالحکام لتأکلوا فریق من اموال الناس. شما این رشوه که میدید این رشوه ادلاست، ادلا یعنی دلواندازی. شما یه مقدار رشوه که به قاضی دادید یعنی ادلا کردید، این دل رو در درون چاه دل قاضی فرو بردید که یه مقدار حکم باطل ازش در بیارید. به وسیله این ادلا لتأکلوا فریق من اموال الناس خواهد بود. معلوم میشه این آدم رشوه بگی در اون یه چاه لجن داره که اون راشی ادلا میکنه، دل میندازه در درون این چاه، یه مش لجن بکشه بیرون. انسان به همراه خود یا روزت من ریاض الجنه را میپروراند یا کنیفی از کنیفها را حفر میکنند. اینه که ایشون میفرماین من مباحث شم اینه که از افلاطون، از فیثاغورس، از هرمس، از سایر بزرگان نقل شده که سماوات و کواکب دارای شام هستند. نه این سمایی که جرم است و جسم است و فضاست و امثال ذلک، بر اون سمایی که به فسمای رزقکم و ما توعدو، اون سمایی که به اوها فی کل سما این امرها، اون سمایی که هرگز بر روی کافر باز نمی شود لا تفتح لهم ابواب السما، اون سما دارای شام است. و فیها روائه طیبه اطیب مما یوجد فی المسک والانبر و ریاحین به کثیره. اینی که میگن بوی بهشت تا 500 فرسخی می آید یا 500 سال راه را طی می کند، همه استشمام میکنن الا آق واردن و کذا و کذا و کذا، این منوشی بوی دیگری است. شیخ اشراق در کتابهایش میگوید من از مدتها پیش حامی فلسفه مشا بودم، مثل افلاطونیه و ارباب انواع و امثال ذلک را به شدت انکار میکردم، تا اینکه بالاخره خودم دیدم، چون برای من با مشاهده ثابت شد باور کردم، نه با علم حصولی. هم بزرگان مشاهده کردند و مشهوداتشون رو نوشتن، هم خودم بارها دیدم. چون خودم بارها دیدم مسئله مسئله معلق و امثال ذلک باورم شده. و مشائین بر این پیشینیان از حکما نقدی کردند و رد علیهم اتباع المشائین به ان ادراک الروائح مشروط بالهواء والبخار، چون ولیس هنالک هوا اون ولا بخار، بنابراین رائحه‌ای نیست، استشمامی نیست. البته و هذا الوجه ضعیف، لأن کون الاشتراط بهی مطلقاً لیس علیه برهان عقلی، که هر جا استشمامی هست باید هوا و بخار باشد. و انما یشترط ذلک فی العالم العنصری. و من افاضل المتأخرین، که ظاهراً شیخ اشراق است، مرحوم آخوند بهشون خیلی ارادت می‌ورزد، این جوان بین 30 تا 40 سال نشده که شهید شد، توانست در فلسفه های اسلامی اونقدر اثر بگذارد که خواجه نصیرها رو شاگرد خود کند. چون با اینکه مرحوم خواجه به 2-3 واسطه شاگرد ابن سینا بود، طرز تفکرش فکر مشا بود و فلسفه مشا رو میپذیرفت، اما در اون مهام از امور عقلی روشش روش اشراقی است. بعد مرحوم خواجه توانست علامه ها رو تربیت کند اینها. لذا برای شیخ اشراق یه حساب خاصی مرحوم آخون باز میکند. و من افاضل المتأخرین من حکا عن نفسه انه عند اتصاله بذلک العالم فی نوم او یقظه، که رؤیای صادق از اقسام مبشرات است. حکا عن نفسه انه عند اتصاله بذلک العالم فی نوم او یقظتین شم منها روائه اطیب من المسک والانبر بل لا نسبت لما اندنا الى ما هناک. و لهذا اتفق ارباب العلوم الروحانیه الا ان لکل کوکب بخورا مخصوصا و لکل روحانیه رائحه مخصوصه معروفه که یستنشقونها و یتلززون بها و به روائه الاطعمت المصنوعت له فیفیزون علا من ترتب ذالک ما هو مستعدون له و سیجیو لک ما یسهه هذا القول و نظائره. و من ما یسهه هذا القول این است، این که در کریم میخوانیم با یک زرس قاطع، با جمله اسمیه، با تأکید اینی لعجیدو ریح یوسف لولا انتفنیدون، هنوز از دروازه مصر بیرون نیامدن، یه مقدار فاصله گرفتن، فلما فصلت الایر قال اینی لعجیدو ریح یوسف لولا انتفنیدون. اونها که این پیرهن رو آوردن یه همچی شامی رو نداشتن، یه همچی مطلب رو استشمام نمی کردن. اونها که حامل این قمیص بودن این استشمام رو نداشتن. اما یعقوب سلام الله علیه فاصله چند روز راه با یه بیان قاطع اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفندید. و اگر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که فرمود اینی لعجد و نفس الرحمن من قبل الیمن، نشان می‌دهد که یک شامی در درون هست که این معارف درک می‌کند. و حدیث کسا هم اقرب و شاهدین من اینی اشم و اندکه رائحتن طیبه، که گویا او رائحه جد من و رائحه پدر من و رائحه برادر من مثلا هست علیهم آلاف و تحییت و سنا. این بوی برادر را می‌شنود، استشمام می‌کند، بوی پدر را استشمام می‌کند، بوی جد رو استشمام میکنن. این معلوم میشود یه حسابی است، نه اینکه هر کدام بی عطر مخصوصی داشته باشن و چند تا عطر به شامه مثلا حضرت سید شهدا سلام الله رسیده. این عرض کرد به اینکه من شایع که گویا رایحه جد است و رایحه پدر است و رایحه برادر است و اینها. این معلوم میشود که انسان در درون خودی شامه هم داره. والحمدلله.